میتونیم گلابو اضافه کنیم، شما با همین کفگیر
بله.
روی نشاسته بکشی یه خط ایجاد میشه.
دقیقاً مثل
این خطی
الان.
که الان بله ایجاد شد، یه موقع اضافه کردن گلاب زعفران و اگه عرق هل هم خواستن اضافه کنن میتونن همینجا
همه کامل اضافه کنن.
بله همه رو با هم اضافه میکنیم الان. فقط یه نکته، خلال بادام ها حتما باید توی یک کوچولو روغن تفت بخوره بعد اضافه بشه، چون خلال بادام ظاهر خودش رو از دست میده. ما به خاطر اینکه بخوایم ظاهرش رو حفظ کنیم داخل مسخطی، خیلی بهتره که داخل یه مقدار روغن کوچولو تفتش بدیم و اضافه کنیم، که اونم الان من اضافهش میکنم. من خلالم البته بگم تفت داده بودم.
شما تفت داده بودیم.
بله.
خب من مزاهم نباشم، شما بریزید
اینو. اینا الان اضافه میکنم، هم میزنم، دوباره یه مقدار خوب شل میشه به خاطر گلابی که داخلش بله میاد. یه کوچولو که هم بزنی بود 3-4 دقیقه که هم خورد، نوبت اضافه کردن روغن و کره هست. چرا میگم روغن و کره کنار هم؟ چون روغن باعث رنگ خیلی خوش رنگی به مسخطی میشه و کره هم یه طعم خیلی فوق‌العاده بله به مسخطی میده، وگرنه قابل حذف هستن، هر کدوم میخواستن میتونن حذفش کنن و جایگزین اون یکی رو بذارن. و یه نکته دیگه، اونا که حالا رژیمی هستن و دیابت دارن و نمیتونن از شکر استفاده کنن، میتونن از استویا داخل این مسخطی اون شیری کننده طبیعی
بله
که هست استفاده کنن، ولی آخر کار بعد از پخت بعد بهش زده
خب بشه. گلوکوز ما هنوز مونده ها، من
گلوکوز سلیقه‌ایه، حالا من اووردم با خودم که بزنم، بیشتر اوقات برای این که مسخطی موندگاریش بالا بره و یا حتی برای فروش اگر کسی بخواد درست کنه، اون گلوکوز رو اضافه میکنیم که با همین گلاب و عرق هل بعد از 45 دقیقه که نشاسته پخته شد این هم بهش اضافه میشه.
خب من الان دیگه زیرش رو کم بکنم، خاموش بکنم؟
نه نه، زیرش کاملا الان کمه.
خب
ما الان روغن و کره رو اضافه کردم، باید اجازه بدم این کره آب بشه و بعد درب ظرف رو میذارم به صورت دم کردن. 5 دقیقه اجازه میدم مسخطیم دم بکشه. این دم دادن مسخطی باعث میشه مسخطی من بعد از پخت آب نندازه و به صورت یک هفته تا 10 روز من بتونم حتی نگهش دارم.
این دم کردنه شدش فوت کوزه‌گری
مسخطی همینه، چون خیلی درست میکنم مثل شله زرد.
درست.
خیلی درست میکنم بعد از این مدت اینا آب انداخته. چون دم نمیدن. باید حتما یه دم کنید در قابلمه من رو بذاریم و 5 دقیقه آخر کار مسخطی رو ما دمش بدیم.
خب اینم از دم کنی. ما تا مسخطی رو میذاریم که دم بکشه برمیگردیم پیش خانم دکتر زیف‌الدینی تا نکات پایانی رو از ایشون بشنویم. اینجا آشپزخانه سلامته، ما داریم مسخطی درست میکنیم، نکته‌های خیلی خوبی رو یاد گرفتیم، هم طرز تهیه مسخطی رو و حالا گذاشتیم تا دم بکشه، هم خانم دکتر زیف‌الدینی قراره به ما نکات پایانی رو درباره حالا نکات تغذیه‌ای مسخطی به ما بگن.
خب خیلی از افراد که مراجعین مطب هم هستن هوس شیرینی را زیاد میکنن.
بله.
حالا ما باید به دنبال دلیلش هم باشیم، این نباشه که مسخطی دیگه به عنوان دسر روزانهشون باشه و هر روز استفاده بکنن. یه سری کمبودهای مواد مغذی میتونه باعث این هوسهای به شیرینی بشه که باید کمبودهای و مواد مغذی رو جبران بکنن. در مورد مسخطی هم که خانم ویلانی عزیز خیلی عالی توضیح دادن روش تهیه‌اش رو، همونطور که گفت ببینید ماده غذای شیرین خب قند خون رو بالا میبره، ولی خیلی خوب هست که کنار مسخطی ما از منابعی مثل فیبرها استفاده بکنیم که اون سرعت آزادسازی قند رو داخل خون بیاره پایین. برای مثال از نونهای جو میتونیم در کنارش استفاده بکنیم، یا همراه با میوه هایی که فیبر بالایی داره مثل سیب مصرفش بکنیم، یا به عنوان یک دمنوش سالم چای سبز رو میتونیم در کنار مسخطی داشته باشیم که هم باعث بشه در واقع اون میزانی از مسخطی که استفاده میکنیم کمتر بشه، همون سرعت آزادسازی قندها رو بیاره پایین که خدا نکرده مشکلی هم ایجاد نشه.
بله یه جورایی ما میایم یه چیز خوشمزه درست بکنیم یه جای دیگه مشکل ساز نشیم، یعنی چاییمونو با مسخطی بخوریم نه مسخطی رو با چای. بله حتما.
همون تو میشه به جای آب یا شیر، چون ما مسخطی پرتقالی هم داریم، یعنی جایگزین آب پرتقال میذاریم، اون هم مشکلی نداره.
100% به ویژه برای کودکان که گفتم دچار بدغذایی هستن، خیلی از کودکان هستن که خب میوه ها رو استفاده نمی کنن. درسته که فیبر میوه ها برای ما خیلی مهم هست، ولی به ناچار برای کودکی که استفاده از میوه ها رو نداره، میتونیم از آب میوه ها هم داخلش استفاده بکنیم.
مثلا میتونم اینا بگم چون ما مسقطی با طعمای مختلف داریم. الان این مسقطی زعفرانیه، ما مسقطی گل محمدی داریم، مسقطی پرتقالی داریم، حتی با آب میوه ها هم میتونیم این مسقطی رو درست کنیم. اگر با گل محمدی بود که به جای زعفرانش از پودر گل محمدی استفاده میکنیم، اگر از پرتقال بود که به جای آب از آب پرتقال و یه کوچولو هم اسانس هم به جای زعفران از رنده پوست پرتقال داخلش استفاده میکنیم، اونا هم خیلی خوشمزه میشن.
خیلی عالی. یعنی همون روش پخت ما داریم.
بله.
با این ترکیب جدیدی که شما فرمودین، یعنی اصلا قشنگی و خوبی برنامه ما همینه که ما در یک دستور پخت چند تا مواد غذایی رو یاد دادیم. خیلی عالی. خب بریم سر بزنیم به مشقتیمون که دیگه دم کشیده.
یه قاشق پیام خوشمزه.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما دوستان و عزیزان. وقتتون بخیر باشه. دکتر نازیلا پایدار هستم، روان درمانگر متخصص روانشناسی. عزیزان، در ارتباط با بحث تغذیه و سلامت روان و نوع موارد استفاده خوراکی که داشتیم، مطالبی رو هرچند کوتاه و مختصر در اختیار شما دوستانم قرار داده بودم. امروز میخوام در ارتباط با اختلالات سایکوسوماتیک با شما دوستانم صحبت کنم. اختلال سایکوسوماتیک یا همون بیماری روانتنی اختلالاتی محسوب میشن که تأثیر اتفاقات روان بر روی جسم ما خواهد بود. جالبه که بدونید روده ما که بهش میگن مغز دوم، بیشترین درصد سروتونین رو که بالغ بر 90% هست در بدن تولید میکنه. خب طبیعی محسوب میشه که یک روده سالم با تغذیه درست به معنی خلق و خو و آرامش مداومتر و پایدارتره. حالا اگه میخواییم سلامت روانمون رو تقویت کنیم، حتما باید به سبک غذایمون توجه ویژه داشته باشیم. قطعا انتخاب غذای سالم فقط یک تصمیم برای بدن ما نیستش، قاعدتا یک سرمایه گذاری جدی برای آرامش ذهن و سلامت روان ما هست. عزیزان، متوجه هستید که چطور کوچکترین مباحث تغذیه‌ای میتونه روی بخش جسمی و روانی ما تأثیر بذاره؟ به طور مثال خیلی وقتا ما شنیدیم قهوه منجر به اضطراب میشه. خیلی از ما روزمون رو با قهوه یا چای بسیار ترخ و پررنگ شروع میکنیم. کافئین در حد متعادل میتونه هوشیاری و تمرکز فرد رو بالا ببره، اما عزیزان مصرف زیادش باعث افزایش تپش قلب، بیخوابی و حتی تشدید اضطراب میشه. پس ما باید حواسمون باشه افرادی که اضطراب بالایی دارند، به طور مثال، خیلی باید در نوع تغذیهشون دقت کنند. محدود کردن کافئین میتونه اولین قدم ساده اما بسیار مؤثر در آرامش افراد و زندگی با اضطراب کمتر قرار بده. مراقب خودتون، سلامتیتون و تغذیتون باشید. تا صدای دیگر به خداوند میسپارمتون. لحظاتتون سرشار از شادی و سلامتی.
خب خیلی ممنونم که همچنان همراه رادیو پس هستید. مسقطی ما دم کشیده و برمیگردیم پیش خانم ویلانی عزیز. خانم ویلانی، نکات پایانی برای این مسقطی خوشمزه به ما میگید؟
بابا بابا چه بوی گلابی.
ببینید من چی درست کردم.
دست یعنی شما درد نکنه که داره بندیدید.
امیدوار شدم به خودم.
خانم ویلانی همشون سرآشپزی
بله، خوبی هستن. بله، 100%.
فقط یه نکته که باید یادآوری کنم، ما از نشاسته گل، یعنی نشاسته که تیکه تیکه است، باید استفاده کنیم. از پودر نشاسته به هیچ عنوان داخل مسقطی استفاده نکنیم، چون اصلا خوب در نمیاد و خشک و ترکدار میکنه مسقطیمون رو. تفاوت مسقطی و باسلوق هم اگر اجازه بدید بگم،
خیلی خیلی بیا... بله.
مسقطی برای شهر لار و شیراز هست و سفت و نرمه، اما باسلوق برای خطه تبریز و مراقب و سمت زنجانه و بسیار نرم و چسبناکه و به صورت گرد گلوله میشه و داخل پودر نارگیل قلتیده میشه. این تفاوت این دوتا دسر خوشمزه است که خیلی هم نزدیک به هم هستن. این مسقطی رو داخل ظرف من میریزم و اجازه میدم 7 ساعت داخل یخچال تا کاملا سفت بشه.
دهله.
بعد از اون میاریم بیرون، برش میزنیم و داخل سینی سرومون برش داده گذاشته میشه و مدت موندگاریش هم 7 روز داخل یخچال میشه این مسقطی رو نگهداری کرد.
خیلی عمالی که من میدونم قطعا شنونده های ما فقط یک بار نه چندین بار اینو تهیه میکنن و در کنار خانواده لذت میبرن. خانم ویلانی عزیز بفرمایید که ما مسقطی رو به عنوان چی استفاده میکنیم؟
عزیزم دسر هست، یه دسر سنتی ایرانی هست
که فارسیش میشه پس غذا،
میشه بله پس
بله
غذا،
بعد از غذا استفاده میکنیم.
ولی خب دوستان باید دقت کنن این پس غذا نه که پشت سر غذا سریع سروش کنن،
بله.
حدودا یه 2 ساعت فاصله داشته باشه از غذایی که حالا خورده شده و سروش کنن.
خیلی عمالی، نکته خیلی خوبی میکنم. گفتین درباره زمان مصرف. بریم پیش خانم دکتر زیف‌الدینی. خانم دکتر، نکته تغذیه‌ای خاصی وجود داره؟ حالا نه فقط خاصه برای مسقطی، برای همه پس غذاها یا همون دسرها ما چه فاصله‌ای رو باید در نظر بگیریم؟
خب ببینید، در مورد مسقطی چون شکر هم به میزان بالایی در واقع داخلش وجود داشت، همونطور که توی بخش قبلی هم گفتم، بهتر هست که در کنار منابع فیبری استفاده بشه که اون سرعت آزادسازی قند رو در خون بیاره پایین. یا روی مسقطی رو ما اگر از مغزهای مختلف، حالا خلال بادام رو خانم ویلانی عزیز گفتم، ولی پودر گردو یا کنجد رو هم میتونیم اضافه بکنیم ازش. پودر گردو زمانی که اضافه بشه یا همون مغز بادام، علاوه بر اون خاصیت آنتی اکسیدانی که داره، یه فیبری رو هم بهش اضافه میکنه که باز سرعت در واقع آزادسازی قند رو میاره پایین. و کلا توصیه میشه که دسرها همیشه بعد از غذا استفاده بشن. این دقیقا برای همون
فاصله؟
مسئله. ببینید، فاصله مناسب برای استفاده از دسر، فاصله خاصی هیچ وقت مد نظر نیست، ولی ما میگیم بعد از غذا. حتی ممکنه بعضی از افراد همون موقع که غذاشون به پایان میرسه، بله، بلافاصله استفاده بکنن. خب این خیلی کمک میکنه، یعنی سالاد رو استفاده کردن، غذا رو استفاده کردن و دسر هم همون موقع استفاده بکنن، از بابت اینکه اون قندش در واقع میزان جذبش کاهش پیدا بکنه.
خیلی عمالی، از نکات خیلی خوبی که فرمودین، هم شما خانم دکتر زیف‌الدینی عزیز، هم خانم ویلانی بزرگوار که به ما مسقطی رو یاد دادن. دست شما درد نکنه و خیلی ممنونم از همراهیتون با رادیو پز امروز. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم و با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید، خسته نباشید.
سلامت باشید، بزرگوارید، خداحافظ. خیلی ممنونم که امروز هم همراه رادیو پز از شبکه رادیویی سلامت بودید. قبل از اینکه با شما خداحافظی بکنم، یک یادآوری هم خدمت شما شنونده ها داشته باشم که ما یک مسابقه هم در برنامه داریم. فقط قراره که شما مراجعه بکنید به پیام رسان بله در کانال رادیو سلامت به آدرس @ رادیو سلامت. اونجا قراره که هم سوال مسابقه رو ما بذاریم، یعنی سوال برنامه رو بذاریم، هم بخشایی از برنامه و هم نحوه شرکت شما در این مسابقه اونجا همش هست. فقط کافیه که شما برید به پیام رسان بله @ رادیو سلامت. خیلی ممنونم که همراه ما بودید. میدونم که مسقطی رو تهیه میکنید و در کنار خانوادتون نوش جان میکنید. مراقب خودتون خیلی باشید. با شما خداحافظی میکنم.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط آرامش، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
سیاحتنامه شاردن، کتاب اصفهان، گشت و گذاری در نصف جهان. اکنون به شرح قسمت‌های شایان توجهی که حد فاصل میان دروازه دردش و درون شهر است می‌پردازم. نخستین بنای در خور یادآوری بازار عرب‌ها و مدرسه به همین نام است و به دنبال آن بازار و کاروانسرای بواناتیان است که مرکز فروش میوه‌های خشک و بهترین آب میوه‌ها مانند آب لیمو و آب انار است. و از آنجا به بعد حسینیه است که یکی از معروف‌ترین بناهای اصفهان به شمار می‌رود و ساختمان قابل توجهی ندارد. مسجد عتیق در این کوی واقع است. این مسجد پیش از آن که شاه عباس بزرگ مسجد شاه را بنا نهد، بزرگترین مسجد اصفهان بود. مسلمانان کهن‌ترین و بزرگترین مساجد هر شهر را مسجد جامع می‌نامند. مسجد عتیق یا جامع اصفهان از بزرگترین مساجد ایران است و در زمینی به مساحت 4 هکتار بنا شده و مربع شکل است. یک گنبد بزرگ و 2 گنبد کوچک دارد که هر کدام در یک گوشه مسجد است. گنبدها مانند تنور پست و پهن است و مجموعاً بر 40 ستون تکیه دارند. قسمت پایین بنا تا ارتفاع 8 پا از صفحات سنگ‌های زیبای سماق که با رگه‌های مرمرین منقش و مزین شده است پوشیده شده و این سنگ‌ها همان‌هاست که شاه عباس به هنگام بنای مسجد شاه بر این خیال بود که از جا برگیرد و در ساختن مسجد شاه به کار برد و من به این نکته پیش از این اشاره کردم. بالاتر از سنگ‌های سماق موصوف، سراسر سطح بیرون و درون بنا با کاشی‌های مینایی رنگ درخشان و با طراوتی پوشیده شده و بر حاشیه دیوارها و حاشیه گچی پیش آمده میان قاب سقف و قسمت فوقانی بدنه آیاتی از قرآن کریم و کلمات قصار امامان کتیبه شده است و مضمون بعضی آنها چنین است: بنگام افسردگی و آزردگی و درماندگی به پروردگاه پناه ببرید و هر زمان با خطر رویارو شدید کار خود را به خدا سپارید. اگر با قلب صافی و ایمان درست رو به خدا آوردید و رضا به داده او دادید، همه مرادهای پسندیده شما برآورده می شود. بر سردر بهشت نقش است، خسیس طبعان و درویان در اینجا راه ندارند. اقرار به گناه تازه کردن ایمان است. چهار چشمه بهشت جاودان را در چشمه چشمان خود بجویید، زیرا در آسمان‌ها و در آستان ذات لایزال این 2 چشمه از 4 عنصر گرامی‌تر و ارجمندتر است. قطر گنبد بزرگ افزون بر 100 پا و زیر آن محراب است. مقابل گنبد فضای وسیعی است که در آن رواق‌هایی وجود دارد و جلوی آنها طاق‌هایی است که روی ستون‌هایی همانند ساختمان گنبد متکی است. استادان و طلاب علوم دینی زیر طاق‌های موصوف که از جلو با دری بسته می‌شوند گرد می‌آیند و به تدریس و تحصیل می‌پردازند. این مسجد 7 در و 2 مناره دارد. سطح خارجی هر دو مناره با کاشی‌های زیبا مفروش شده است. درهای اصلی این مسجد همچنین گنبدها و مناره‌هایش هر کدام نامی جداگانه دارد و اغلب به نام بانی آن است، زیرا چندین تن از پادشاهان بزرگ در ساختمان این بنای بزرگ شرکت داشتند. نام هر قسمت بنا با خط درشت بر پیشانی آن نقش بسته است و اسم معمار و کارگران اصلی هر قسمت نیز به منظور باقی ماندن نامشان به پاداش خیری که کرده‌اند با خط و عبارتی ساده‌تر و کوتاه‌تر آمده است. مثلا بر یکی از مناره‌ها چنین نقش شده است: عمل شیخ یوسف بنا. ایرانیان بر این اعتقادند که این مسجد بسیار قدیمی است و قرن‌ها از بنای آن می‌گذرد و در بعضی روایات چنین آمده که امام رضا یکی از 12 امام که در قرن 4 می‌زیسته معمولاً نماز را زیر گنبدی که گنبد شرقی نام داشته به جا می‌آورده است. گروهی از قدمای اصفهان بر این اعتقاد بودند که بانی مسجد جامع اصفهان ملکشاه سلجوقی است و آن را در سال 400 هجری ساخته است. اما این گفته درست نیست، زیرا بر گنبد شمالی نام شاه منصور سامانی و بر گنبد جنوبی اسم شاه یوسف نقش شده و این هر دو پیش از ملک شاه فرمانروا بودند و ملک شاه آن را تعمیر و ترمیم کرده است. چون در قرون اخیر مسجد رو به ویرانی نهاده، شاه طهماسب و شاه عباس دوم نیز به تعمیر آن کوشیدند. مسجد 7 در اصلی دارد و مردم بر این باورند هر یک از آن 7 در را پادشاهی که آن در به نام او ساخته است. میان صحن مسجد حوض 4 گوش بزرگی است که روی آن تختی چوبی که 3 پا بالاتر از سطح آب است قرار دادند و 20 نفر می توانند به راحتی روی آن نماز بخوانند. زیر یکی از گنبدها حوض بزرگ دیگری ساخته شده و حوض‌های کوچک دیگری نیز در نقاط مختلف مسجد مخصوصاً کنار غسالخانه وجود دارد. پیش از این روزگاران چندین حوض دیگر در این مسجد وجود داشته که چون بیم آن در میان بوده که بر اثر جریان آب جوی‌ها در زیر بنا و وجود حوض‌ها شکست و خللی در مسجد به وجود آید، حوض‌ها را به خاک انباشتند. 2 در اصلی مسجد 4 پله از سطح زمین بالاتر است و وسیله 2 دالان نسبتاً تنگ به داخل مسجد منتهی می‌شود. دالان دارای اتاق‌هایی است که در یکی از آنها وسایل مراسم سوگواری نگهداری می‌شود. در تابوتخانه از آن این نام یافته که چندین تابوت برای انتقال مردگان به گورستان در آنجاست. زیرا در ایران برخلاف دیگر کشورهای مشرق زمین هرگز جسد مردگان را با تابوت به خاک نمی‌سپارند، بلکه مرده را هنگام حمل به گورستان در تابوت می‌گذارند و چون به دانجا رسیدند جسد را که با کفن پوشیده شده از تابوت بیرون می‌آورند و به خاک می‌کنند. ایرانیان بر این اعتقادند چون به خاک سپردن مرده با تابوت مانع آن می‌شود که جسد زود متلاشی و به خاک مبدل شود. در اتاق دیگر علم‌ها و علائمی نگهداری می‌شود که هنگام حمل جنازه به گورستان بر دوش می‌کشند. یک اتاق نیز جایگاه مخصوص حفاظت 30 پاره مجلدات قرآن است. اتاق دیگر 4 چادر نام دارد، زیرا در آن 4 خیمه کوچک نگهداری می شود که انگام دفن جسد زنان روی قبر برپا می دارند. در جانب مغرب در یکی از تالارهای زیر گنبد موسوم به گنبد معلق صندوقخانه هایی است که در آنها کتابها، چراغها، قالیها و دیگر اساسه متعلق به مسجد حفاظت می شود و نزدیک آن شبستانی زیرزمینی است که در فصل زمستان در آنجا نماز جماعت می خوانند. منبر خطیبان و واعظان زیر گنبد بزرگ جا دارد. زیر گنبد موسوم به گنبد درویشان، گور محمد تقی پیش نماز این مسجد در زمان شاه عباس ثانی واقع است. مردی وارسته، دل از دنیا بریده و پرهیزگاری راستین و خداجویی پاک اعتقاد. مردم به وی ایمان کامل داشتند. او از غایت صفای باطن 3 ماه پیش از وفاتش در حال تندرستی روز و ساعت و مرگش را پیش بینی کرده بود. حتی گفته بود که 1 ساعت پیش از درگذشت وی قاطرش می‌میرد و درست چنان روی نمود که او گفته بود. بچه تسمیه کوی حسینیه که مسجد موصوف در آن واقع است، از آن است که خانواده‌ای که نسبت به حسین ابن علی می‌رسانند از دیر زمان در این محلت سکونت گزیدند. قصرها و کاخها و خانه‌هایی که افراد این خانه ساختند با شکوه‌ترین بناهای این کوی است. از آن جمله در هر یک از چهار گوشه میدان بزرگ این کوی قصری ساختند که کاخ شمالی آن ویران شده، اما سه قصر دیگر همچنان آبادان و زیباست. در بهترین و بزرگترین آنها اکنون سنجر میرزا پادشاه رس سکونت دارد. وی بر این دعوی است که از نسل امام حسین است و به اعتقاد ایرانیان این حضرت در مقام امامت سلطان واقعی جهان است. میدان کوچکی جلوی این قصر واقع است و سردر آن زیباترین و باشکوه‌ترین سردرهای این شهر به شمار می آید. هفت پله دارد و به صحن بسیار وسیع مربع شکلی که حوضی بزرگ میان آن ساخته شده منتهی می گردد. میان صحن این قصر گوری برآمده از سنگ به بلندی 4 پا روی پایه‌هایی به ارتفاع 18 اینچ وجود دارد که مزار شاه جهان سلطان بانی این بناست. وی در زمان پادشاهی شاه عباس بزرگ سردودمان این خاندان بوده و جد سنجر میرزاست. شجره نامه این خانواده چنین می‌نماید که شاه جهان 40مین نسل پسری حضرت امام حسین بوده. افزون بر این مقام اجتهاد داشته و شیعیان از او تقلید می‌کردند و به اعتقاد تمام حرمتش می‌نهادند. اما شاه عباس کبیر نه تنها اجازه نداد که وی از شهرت و مقام روحانی و معنوی خیش بهره برگیرد، بلکه یک روز در صدد کشتنش برآمد. زیرا این مرد خدا ترس و پرهیزکار به آخر نام پسرانش لفظ شاه می افزود. در مثل می گفت حسین شاه، محمد شاه، علی شاه. یک روز که شاه با همه بزرگان دربارش در جشن شرکت داشت، هنگامی که سر سفره نشسته بود شنید که نام پسران شاه جهان را با متمم شاه بر زبان می آورند. شاه در خشم شد، سرش را به نشانه غضب چندین بار جنباند و گفت شاه شاه شاه، چقدر شاه؟ از این همه شاه منظور چیست؟ فردا پگاه سر کسی را که این همه شاه در وجود می آورد خواهم برید. سخنان خشم‌آگین شاه به سرعت در سراسر پایتخت پراکنده شد. ملایان شهر جملگی فراهم آمدند و هنگامی که شاه از مجلس جشن پا بیرون نهاد، عمامه از سر برگرفتند، خاک بر سر ریختند و به تضرع و زاری از شاه التماس کردند که دست به خون این مرد پرهیزکار و دیندار و با دانش نیالاید. شاه عباس از ریختن خون شاه جهان درگذشت، اما با تحریکاتی که علیه دارایی شخصی و موقوفات متصرفی وی به عمل آورد، اندک اندک اعتبار و نفوذ آن مرد روحانی و خانواده‌اش کاسته شد و در زمان سلطنت شاه صفی اول به نهایت سستی کشید. اما بعدها ستاره بخت این خانواده اندکی درخشیدن گرفت، زیرا یکی از پسران ارشد این خانواده شاهزاده خانومی را به زنی گرفت. از جمله دیگر بناهای درخور ذکر این کوی مسجد سنجریه است که کتیبه سردرش با خط زرین به نام شاه اسماعیل اول نوشته شده و چنین می نماید که بانی آن همین شاه است و نیز بنایی که اکنون آگوستن ها که یک هیئت مذهبی پرتغالی است در آن سکونت دارند. این یکی از قصرهای سلطنتی است که دارای چند باغ است و چند حوض دارد که همه از سنگ مرمر ساخته شدند. در اتاقهای متعدد زرنگار و لاجوردینش می توانند 100 نفر اقامت نمایند، اما اکنون بیشتر آن اتاقها خالی است، زیرا تنها 3 یا 4 تن از آگوستن ها و 7 یا 8 تن خدمتگرانشان در آن ساکنند. در اوایل استقرار آگوستن ها در اصفهان عده‌شان نسبتاً زیاد بود. در آن روزگاران پرتغالیان دارایی و ثروت سرشار داشتند و غرق نعمت و مال بودند و چنان که همه می دانند قسمت بیشتر ثروت از آن روحانیان بود. آگوستن‌های پرتغالی نخستین دسته کشیشان اروپایی هستند که به ایران آمدند و در اصفهان مستقر شدند. اسقف اعظم شهر گوا که از جمله کشیشان آگوستن‌ها بود، در سال 1598 آنتوان دو گوا را که وی نیز از دسته آگوستن‌ها بود و بعداً مقام اسقف اعظم سیرن یافت، با تحفه لایق و سمت سفارت به دربار شاه عباس کبیر فرستاد تا اجازه اقامت دسته آگوستن‌ها را در پایتخت ایران بگیرد. همچنین از شاه تقاضا کرده بود یک نمازخانه و یک خانه در اختیار آنها قرار دهد. در آن روزگاران کشور اسپانیا مالک تاج و تخت پرتغال بود، اما طبق شرایط اتحادی که میان آن دو بسته شده بود، فقط پرتغالی ها حق اقامت و رفت و آمد به هند شرقی را داشتند و اسپانیایی ها از این لحاظ محروم بودند. شاه عباس مایل بود علاقه اروپاییان را نسبت به خود و کشورش جلب کند و راه رفت و آمد را به رویشان بگشاید. از این رو درخواست اسقف اعظم را با شادی و شوق پذیرفت و این خانه را در اختیار فرستادگان وی قرار داد. و هنگامی که معماران و نقاشان به ترمیم و نقاشی و زرندودن نمازخانه آنان مشغول بودند، گاه‌گاه خود به دانجا می‌رفت و فرمان می‌داد که در تعمیر و آذین بستن آن هرچه بیشتر بکوشند و کار را زودتر به پایان برند.